پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنزه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
همین آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابدا تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود.
یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
100%. یعنی
ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست.
در مورد کشور دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه. وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان، اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دو لبه است. اون ورش هم خیلی خطرناکه.